ساعت 9 صبح است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. امروز چهارشنبه 11 مایه حوت سال 1400 هجری شمسی برابر است با دوم ماه مارچ سال 2022 میلادی. با سلام و صبح بخیر به شما شنوندگان گرامی. سید سمی عباس هستم با همکار تکنیکی سید قادر جلالوف. برنامه را آغاز میکنیم. نخست خبرهای افغانستان و جهان. شورای امنیت سازمان ملل متحد امروز در مورد وضعیت افغانستان بحث میکند. یوناما ماموریت سازمان ملل متحد در افغانستان در یک خبرنامه گفته که دبرالاینز رئیس این ماموریت گزارشش را امروز در مورد وضعیت افغانستان با شورای امنیت شریک خواهد ساخت. بورد رهبری بانک جهانی پلانی را تایید کرد که بر اساس آن از پولهای منجمد شده بازسازی افغانستان مصرف بیش از 1 میلیارد دلار آن را اجازه می‌دهد. نظر به اعلان بانک جهانی برای این پول در بخش‌های تعلیم، زراعت، صحت و تمویل برنامه‌های خانوادگی نیاز عاجل دیده می‌شود. سازمان عفو بین‌الملل خواهان توقف فوری تلاشی خانه به خانه از سوی نیروهای طالبان در کابل شده است. این نهاد در یک رشته تویت‌ها دیروز گفت که بر اساس گزارش برخی رسانه‌ها طالبان وارد خانه‌های مردم می‌شوند، حریم خصوصی آنها را نقض می‌کنند و باعث ایجاد هراس در خانواده‌ها می‌شوند. حکومت طالبان روز یکشنبه اعلام کرد که عملیات تلاشی و جستجو را به هدف ردیابی و بازداشت شورشیان، آدمربایان، دزدان حرفه‌ای و جنایتکاران به اجرا گذاشته. جنگ اوکراین وارد هفتمین روز شده و صدها تن تا کنون به ترک کشورشان مجبور شدند. بر اساس گزارش‌ها تنها شمار بیجا شده های داخلی در اوکراین به نزدیکی 1 میلیون تن رسیده است. سازمان ملل متحد خواهان کمک فوری 1.7 میلیارد دلاری برای رسیدگی به وضعیت پناهجویان اوکراین شده است. مارتین گریفیتس مسئول کمک‌های بشری سازمان ملل متحد دیروز در یک بیانیه گفت که روزهای سیاه برای مردم اوکراین آغاز شده. هند و پاکستان گفتگوها را در مورد بحران آب میان دو کشور برگزار کردند. نماینده های دو کشور دیروز در اسلام آباد در این مورد گفتگو کردند. پاکستان از ساختن 10 بند برق از سوی هند مخالفت کرده و گفت که مخالف پیمان آبهای اندس است. و قرار است سلسله از بازی های 20 اوره کرکت میان تیم های ملی افغانستان و بنگلادش فردا 12 حوت آغاز شود. فرید هوتک مسئول رسانه های کرکت بورد افغانستان در پیام به رادیو آزادی از آمادگی تیم ملی افغانستان خبر داد. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آماده‌اند. شورای امنیت سازمان ملل متحد امروز در مورد افغانستان بحث می‌کند. بانک جهانی یک بخش از پولهای منجمد شده بازسازی افغانستان را آزاد می سازد. تجاوز روسیه بر اوکراین به روز هفتم داخل شد. رئیس جمهور آمریکا از مبارزه مردم اوکراین بر علیه تجاوز روسیه ستایش نمود. رهبر اقلیت در مجلس سنای آمریکا بار دیگر بر تصمیم رئیس جمهور این کشور در مورد خروج از افغانستان تنقید کرد.
مشاوران ارشد نظامی رئیس جمهور بایدن به او هشدار داده بودند که کنارگیری از افغانستان تروریستان را تقویت میکند.
صحبت مفصلی در مورد سالگرد موافقتنامه صلح بین آمریکا و طالبان در دوحه. رئیس هیئت حکومت آن وقت افغانستان در این مذاکرات گفت:
پیش از اینکه گفتگوها به نتیجه برسند، با بسیار شتاب به بخش نظامی فشار وارد شد که در نتیجه آن طالبان به قدرت رسیدند.
از پیام‌های صوتی شنوندگان رادیو آزادی:
ما شهر مزار به تماس شدیم. نو ما می شود که شوهر مرد ترور کردن در ولایت لوگر. حال ما بی سرنوشت ماندیم.
و در نیمه دوم ساعت برنامه آزادی و شنوندگان بر اشر می رسد.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
قرار است شورای امنیت سازمان ملل متحد امروز مسئله و وضعیت افغانستان را به بحث بگیرد. در این نشست نماینده ویژه سرمنشی ملل متحد برای افغانستان گزارشش را با اعضای شورای امنیت در مورد وضعیت این کشور شریک خواهد ساخت. بیشتر در این مورد از جاوید نعیمی می‌شنوید.
شورای امنیت سازمان ملل متحد امروز در مورد وضعیت افغانستان بحث می‌کند. یونما ماموریت سازمان ملل متحد در افغانستان در یک خبرنامه گفته که دبرا لاینز رئیس این ماموریت گزارشش را امروز در مورد وضعیت این کشور با شورای امنیت شریک خواهد ساخت. نشست امروز ساعت 7:30 شام به وقت افغانستان در نیویورک آغاز خواهد شد. دبرا لاینز چهارشنبه هفته گذشته با امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان در کابل گفتگو کرد. یونما در آن هنگام گفت که دبرا لاینز با امیرخان متقی در مورد کمک‌های بشری، موانع در برابر رشد اقتصادی و آمادگی‌ها برای آغاز دوباره مکتب‌های دخترانه و پسرانه گفتگو کرد. پیش از این دیدار آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد از انسجام دوباره گروه‌های شورشی در افغانستان ابراز نگرانی کرده و گفته بود که اگر جلو سقوط اقتصاد افغانستان گرفته نشود مردم می‌میرند و میزان شورشگری هم افزایش می‌یابد. اما حافظ ضیاء احمد معاون سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان بر رادیو آزادی گفت که امیرخان متقی به دبرا لاینز گفته که این گونه اظهارات حقیقت ندارد.
افغان ها این گونه اظهارات را نگران کننده، تحریک آمیز و کمپاین برای تلاش گروه های تخریبی می دانند.
سازمان ملل متحد خواهان کمک 4.4 میلیارد دلاری با افغانستان شده، اما تا هنوز مشخص نشده است که اشتراک کننده های نشست امروز در شورای امنیت چی تعهد برای کمک با افغانستان می سپارند. نشست امروز در نیویورک در حال برگزار می شود که توجه جهان به مسئله اوکراین بیشتر شده و وضعیت این کشور نگرانی های جهانی را به میان آورده است.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما میرسد.
بورد رهبری بانک جهانی پلان را تایید کرد که بر اساس آن از پولهای منجمد شده بازسازی افغانستان مصرف بیش از 1 میلیارد دلار آن را اجازه میدهد. نظر به اعلان بانک جهانی، برای این پول در بخش‌های تعلیم، زراعت، صحت و تمویل برنامه‌های خانوادگی نیاز عاجل دیده می‌شود. طبق پلان یاد شده، این پول‌ها به طالبان که تحت تحریم‌های بین‌المللی قرار دارند داده نخواهد شد، بلکه توسط اداره‌های مربوطه ملل متحد و سازمان‌های خیریه بین‌المللی به مقصد کمک به حالت بشری و بحران اقتصادی روزافزون در افغانستان به مصرف خواهد رسید. پولهای صندوق بازسازی افغانستان در ماه آگوست بعد از آن که طالبان کابل را تصرف کردند، از سوی مؤسسات بین المللی و کشورهای کمک دهنده که با کمکهای خود بیش از 70% مصارف حکومت افغانستان را تأمین می کردند منجمد شد. در نتیجه منجمد شدن این پولها، سقوط اقتصادی افغانستان، کمی پول نقد و بحران بشری در این کشور عمیق‌تر شد. در اعلامیه بانک جهانی آمده است که برای آزاد کردن پولهای بازسازی افغانستان، در قدم اول کشورهای کمک دهنده در مورد مصرف 600 میلیون دلار این پولها برای تمویل پروژه های تعلیم، صحت، زراعت و زندگی خانوادگی تصمیم خواهند گرفت. در اعلامیه همچنان گفته می شود که در این پروژه ها به تعلیم دختران و مشارکت زنان در جامعه توجه خاص صورت گرفته. شنوندگان گرامی، گزارش های در مورد افغانستان باز هم داریم، اما اکنون توجه شما را به مهمترین مطلب جهانی جلب می کنیم. رئیس جمهور اوکراین و وزیر خارجه امریکا می گویند که روسیه به تخریب زیربناهای اوکراین و هدف قرار دادن آنها ادامه می دهد. آنتونی بلینکن وزیر خارجه امریکا دیروز گفت تخطی های روسیه در اوکراین به صورت فزاینده ادامه دارد. در این میان ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین میگوید که اردوی روسیه در خارکیف، دومین شهر بزرگ اوکراین، جنایت جنگی را مرتکب شدند. بیشتر در این گزارش از جاوید نعیمی میشنوید.
بمباران میدان مرکزی شهر خارکیف در اوکراین با واکنش تند رئیس جمهور و مقام‌های آن کشور به همراه شده. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین دیروز گفت که نیروهای روسی در خارکیف جنایت جنگی را مرتکب شدند. او از روسیه به عنوان تروریست نام برده است. همزمان با این برج تلویزیون در شهر کیف هدف حمله روسیه قرار گرفته که در نتیجه به گفته رئیس جمهور اوکراین 5 تن کشته شدند. با ادامه جنگ در 7 روز گذشته وضعیت بشری هم در اوکراین نگران کننده دانسته شده است. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا در یک پیام ویدیویی دیروز گفت که مردم اوکراین با شرایط خیلی دشوار دست و پنجه نرم میکنند.
گزارش ها در مورد تخطی های حقوق بشری روسیه بر اساس قوانین بشری بین المللی هر ساعت افزایش را نشان می دهد. حملات روسیه مکتب ها، شفاخانه ها و ساختمان های رهایشی را هدف قرار می دهد. آنها زیربناهای حیاتی را هدف می گیرند. آن زیربناها که برای میلیون ها شهروند اوکراین آب آشامیدنی، گاز و برق فراهم می کنند تا آنها از سردی مرگبار محفوظ باشند.
وزیر خارجه آمریکا همچنان تاکید کرد که نیروهای روسیه به صورت فوری اوکراین را ترک کنند. با آنکه امریکا و اوکراین از صدمه رسیدن به زیربناهای این کشور در جریان تهاجم روسیه خبر میدهند، با این هم مسکو میگوید که در آنچه عملیات ویژه نظامی میداند غیر نظامیان هدف قرار نگرفتند. وزارت دفاع روسیه دیروز اعلام کرد که نیروهای این کشور زیربناهای نیروهای اوکراینی را هدف قرار میدهند. مسکو همچنان از باشنده های محلی در نزدیکی این زیربناها خواسته تا به منظور جلوگیری از وارد شدن تلفات خانه هایشان را در این مناطق ترک کنند.
گزارش بود در مورد این که رئیس جمهور اوکراین و وزیر خارجه آمریکا می گویند که روسیه به تخریب زیربناهای اوکراین و هدف قرار دادن آنها ادامه می دهد. رئیس جمهور آمریکا جو بایدن از مبارزه مردم اوکراین بر علیه هجوم روسیه ستایش کرد. آقای بایدن چند ساعت قبل در اولین سخنرانی رسمی خطاب به مردم آمریکا در مجلس نمایندگان کنگرس به خاطر حمله بی‌دلیل و عمدی قبلا طرح شده بر اوکراین بر رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین انتقاد کرد. مجلس نمایندگان کنگرس که عموماً به دو قطب جمهوری خواه و دموکرات تقسیم می شود، این بار از سخنرانی آقای بایدن دست جمعی استقبال شد و بسیار وکلا بیرقهای اوکراین را به اهتزاز درآورده بودند. آقای بایدن گفت پوتین فکر می کرد که می تواند بر اوکراین قبضه خود را حفظ کند، ولی برعکس با مقاومتی روبرو شد که هیچگاه فکر آن را هم کرده نمی توانست. بایدن افسود رئیس جمهور پوتین تمام تلاش ها را برای جلوگیری از جنگ نادیده گرفت. آقای بایدن در نطق سالانه خود به کنگرس همچنان بر اجندای کاری خود روشنی انداخت و تلاش نمود که اطمینان مردم آمریکا را جلب کند.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
برمیگردیم به مطالب مربوط به افغانستان. رهبر اقلیت در سنای آمریکا از تصمیم رئیس جمهور جو بایدن برای خروج از افغانستان انتقاد شدید کرده. میچ مکانل در آستانه سخنرانی خطاب به ملت که از سوی بایدن ارائه شد گفت رئیس جمهور آمریکا هشدار مشاوران نظامیش را برای تقویت تروریستان در افغانستان نادیده گرفت. بیشتر در این گزارش از جاوید نعیمی.
رهبر اقلیت در سنای آمریکا تصمیم رئیس جمهور جو بایدن برای خروج از افغانستان را از جانب اداره او سنجش ناشده و یک تصادف خوانده است. مچ مکانل سه‌شنبه در اجلاس سنای آمریکا گفت که اداره بایدن توصیه‌های فرماندهان و مشاوران نظامی برای خروج از افغانستان را نادیده گرفت.
تصمیم برای این گرفته شد که از ائتلاف بین المللی تحت رهبری مادر افغانستان بیرون شویم. مشاوران ارشد نظامی رئیس جمهور بایدن به او هشدار داده بودند که کنارگیری از افغانستان تروریستان را تقویت می کند. شریکان وفادار ما را با خطر روبرو می سازد و به توانایی های استخباراتی ما در منطقه شدیداً صدمه وارد می کند. اما اداره بایدن به این هشدارها توجه نکرد و خروج فاجعه بار را به اجرا گذاشت.
انتقاد مچ مکانل ساعت پیش از نخستین سخنرانی خطاب به ملت رئیس جمهور جو بایدن صورت گرفت. بایدن در گذشته از تصمیمش برای خروج از افغانستان دفاع کرده و گفته بود که امریکا نمیتوانست به صورت بی‌پایان در جنگ این کشور دخیل بماند. با گفته بایدن تصمیم برای خروج نیروها از افغانستان از رئیس جمهور پیشین امریکا با او میراث مانده. بایدن چندین بار تاکید کرده است که هر زمان نیروهای امریکایی از افغانستان خارج می شدند و وضعیت چالش برانگیز و دشوار در افغانستان قابل پیش بینی بود. پس از 15 اگست با خروج نیروهای امریکایی و حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، رئیس جمهور جو بایدن گفته بود که توافق میان اداره دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین امریکا با طالبان در قطر او را با انتخاب‌های دشوار روبرو کرده بود. رادیو آزادی.
انتقادها از محدودیت‌های وضع شده سوی طالبان بر سفر زنان و تلاشی‌های خانه به خانه در کابل در حال افزایش است. در این گزارش بیشتر می‌شنوید.
فعلاً بسیار در وضعیت بدی ما قرار داریم.
نمی‌خواهد از او در گزارش نام گرفته شود. می‌گوید سال‌ها با نهادهای خارجی در افغانستان کار کرده است و انتظار می‌رفت در آینده نزدیک کشور را ترک کند، اما محدودیت‌های سفر به خارج از سوی طالبان بر نگرانی‌هایش افزوده است. با توجه به این که تضمین برای بهبود وضعیت اقتصادی و امنیتی در افغانستان وجود ندارد، او از طالبان می‌خواهد که محدودیت‌های سفر زنان به خارج از کشور را لغو کند.
وضعیت بد امنیتی و ما فعلا در قید هستیم و نمی‌تونیم یک لقمه نانی برای ما پیدا بکنیم و ما چطور می‌تونیم به این شکل زندگی ما رو سپری بکنیم، پیش ببریم؟ و ما هم دوست داریم که در یک فضای خوب امن زندگی بکنیم. ما هم انسان هستیم، ما هم نیاز داریم.
در همین حال شکریه بارگزای نماینده پیشین ولیسی جرگه و فعال حقوق زنان تصمیم تازه طالبان را غیر عملی خواند و گفت که آنها می خواهند افغانها را گروگان بگیرند. او می گوید که سفر به خارج از کشور حق هر افغان است و طالبان نباید این حق را از مردم بگیرند.
طالبان به خپل ورستنه پریک رو که سربیر پردیت در افغانستان
سفر حق شرعی و قانونی هر افغان است، اما این که طالبان این حق را از مردم میگیرند و به دنبال دلایل موجه و دلایل نموجه در برابر حقوق مردم هستند، این دقیقا همان کاری است که طالبان میخواهند انجام دهند تا همه افغان ها را گروگان بگیرند.
دوی ورته ملزم او مکلفتی چه باید سهولتونه ورته ایجاد کی.
حکومت طالبان هفته گذشته اعلام کرد که زنان دیگر نمیتوانند بدون حرم شرعی به خارج از افغانستان سفر کنند. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان گفت افغانهایی که بدون هیچ دلیل قصد سفر به خارج از کشور را دارند باید متوقف شوند. اما به تازگی ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در حساب توییتر خود نوشته است: مطلب سخنان من در مورد افغانهایی که از کشور بیرون می روند این بود که رفتن بدون اسناد قانونی، غیر اصولی و به گونه قاچاق که هموطنان ما را به خطر مواجه می سازد ممنوع است. هموطنان ما که اسناد قانونی و دعوتنامه داشته باشند به بیرون از کشور سفر می توانند و با اطمینان به کشور آمده می توانند. اما انتقاد جهان از این فیصله طالبان و بازرسی خانه ها در کابل از سویانان در حال افزایش است. هوگو شارتر، شارژدفیر بریتانیا در افغانستان، گفته است که از عملیات تصفیه‌ای طالبان در کابل عمیقا نگران است. او در حساب توییتر خود نوشته که بازرسی خانه، تهدید، بازداشت و خشونت در برابر غیر نظامیان غیر قابل قبول است و طالبان باید بیدرنگ از این کار دست بردارند. طالبان تا کنون در این باره چیزی نگفتند، اما پیش از این گفتند که هدف از این عملیات مهار فعالیت‌های مخرب و جنایات در کابل بوده است و افزوده که در این بازرسی‌ها آدم ربایان، دزدان و دیگر جنایتکاران را بازداشت می‌کنند. شارژدفیر بریتانیا در افغانستان همچنان از محدودیت‌ها در برابر سفر زنان افغان به خارج از کشور ابراز نگرانی کرده و گفته که جهان همچنان ناظر طالبان است و نوشته: من از طالبان می‌خواهم که درباره اظهارات خود بی‌درنگ وضاحت دهند. جهان همچنان ناظر رفتار طالبان است. چنین اقدامات تعهد طالبان به جامعه جهانی و اعتماد مردم افغانستان را آسیب می‌زند. او گفته که طالبان به زنان گفتند که بدون سرپرست مرد و دلیل موجه به خارج از کشور سفر نکنند که پذیرفتنی نیست. بیشتر دیدبان حقوق بشر نیز محدودیت‌های جدید طالبان بر سفر زنان افغان را نگران کننده خوانده بود. هیدربار، مسئول بخش زنان این نهاد، به رادیو زودی گفته بود که اقدامات تازه طالبان نشانه افزایش محدودیت‌ها برای زنان در افغانستان است. رادیو آزادی.
قرار است سلسله از بازی‌های 20 اوره کرکت میان تیم‌های ملی افغانستان و بنگلادش فردا 12 اوت آغاز شود. فرید هوتک، مسئول رسانه‌های کرکت بورد افغانستان، در پیام به رادیو آزادی از آمادگی تیم ملی کرکت برای این بازی‌ها خبر داد.
قرار است به روز پنج شنبه تیم ملی کرکت افغانستان با تیم ملی بنگلادش نخستین بازی 24 را آغاز نماید. میان هر دو کشور دو بازی بین المللی 24 انجام خواهد شد.
قرار است بازی بعدی 24 میان تیم‌های کرکت افغانستان و بنگلادش روز شنبه برگزار شود.
روایت‌ها، گفتگوها و پیام‌های شما.
سلام، در این بخش برنامه با من فرشته نگاه خوش آمدید. در ادامه
جز دربار خدا دیگه چیزی ندارم. قاطی قیمتی از اوت خیز کرده.
پیام‌های شما تا لحظات بعد، اما پیش از آن می‌شنوید که دو سال پیش توافقنامه میان طالبان و ایالات متحده آمریکا امضا شد. توافقنامه‌ای که رئیس هیئت مذاکره کننده نظام پیشین افغانستان آن را از علتهای اصلی اوضاع کنونی می داند. اما طالبان می گویند ایجاد یک نظام تازه در افغانستان بخش از توافقنامه دوحه است و در آن توافقنامه به گونه واضح درباره ایجاد یک نظام اسلامی در افغانستان نوشته شده. همکارم در مورد این توافقنامه و نظر آگاهان امور در این مورد در این گزارش پرداخته.
دو سال پیش پس از 18 سال جنگ توافقی میان طالبان و امریکا، توافقی که به باور بسیاری ها زمینه‌های خروج کامل نیروهای امریکایی و با ضعیف ساختن حکومت جمهوریت حاکمیت دوباره طالبان را در افغانستان فراهم کرد. ملا عبدالغنی برادر که در آن هنگام معاون دفتر سیاسی طالبان در دوحه بود، به نمایندگی از طالبان و زلمه خلیلزاد فرستاده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان این توافقنامه را امضا کردند. این توافقنامه در دهم ماه حوت سال 1398 خورشیدی که برابر است با 29 فوریه سال 2020 در دوحه امضا شد. در آن هنگام امریکا توافق کرد که تا روز نخست ماه می 2021 تمامی نیروهایش را از افغانستان بیرون کند. طالبان نیز توافق کردند که به شمول القاعده روابطشان را با همه گروه های هراس افغان قطع کنند. هرچند نظام پیشین جمهوری افغانستان ادعا کرده بود که در جریان این مذاکرات حضور نداشت، اما در توافقنامه دوحه حکومت افغانستان مکلف ساخته شده بود که 5000 زندانی طالب را آزاد کند و نیز 3 ماه پس از توافقنامه دوحه مذاکرات میان افغانان آغاز شود. افزون بر این، در این توافقنامه بر آتش بس و کاهش خشونت ها نیز تاکید شده بود. هیچ کدام از این موارد یاد شده در زمان معینان عملی نشد. نیروهای آمریکایی با 3 ماه تأخیر در ماه آگست 2021 بیرون شدند. 5000 زندانی طالب با چندین ماه تأخیر رها شدند. گفتگوهای میان افغانان در کم و بیش 6 ماه پس از امضای توافقنامه آغاز شدند. طالبان نیز خشونت‌ها را کاهش ندادند و بر بنیاد گزارش سازمان ملل روابطشان را با القاعده قطع نکردند. هرچند طالبان مورد آخر را رد می کنند. محمد معصوم استانکزی رئیس هیئت مذاکره کننده نظام پیشین افغانستان در گفتگو با رادیو آزادی 3 مورد را به شمول در حاشیه قرار گرفتن حکومت پیشین افغانستان هنگام گفتگوها میان آمریکا و طالبان از چالش های عمده در برابر عملی نشدن مواد این توافقنامه و پیش آمدن اوضاع کنونی در افغانستان می داند.
دوم عمده خبر دا واسه دی تطبیق دی یاد عملی کول و دی
دوم این که در بخش عملی شدن آن مشکلاتی بود. بخش از توافقنامه که به خاطر به نتیجه رسیدن مذاکرات بین الافغانی بود و برای این بود که از طریق گفتگوها و توافق سیاسی و در چهارچوب یک حکومت همه جانبه و همه شمول در افغانستان از یک راه مشروع قدرت انتقال شود. این بخش نه تنها که عملی نشد بل ناتکمیل ماند. سوم این که پیش از این که گفتگوها به نتیجه برسند با بسیار شتاب به بخش نظامی فشار وارد شد که در نتیجه آن طالبان به قدرت رسیدند.
فوزیه کوفی از اعضای پیشین هیئت مذاکره کننده نظام پیشین افغانستان به رادیو آزادی میگوید که پس از امضای توافقنامه طالبان برخورد دگرگونی را اختیار کرده بودند.
نادیده گرفتن و کنار زدن نظام زمینه را برای آمدن طالبا بیشتر فراهم ساخت و من شخصا خودم از تجاربی که در گفتگوها داشتم تغییر در رفتار طالبا را بعد از امضای توافقنامه می دیدم و مخصوصا این که در توافقنامه تذکر رفته بود که امارت اسلامی که امریکا به رسمیت نمیشناسه ذکر تذکر کلمه امارت اسلامی در قد بدیل بود به جمهوریت.
هرچند آغاز مذاکرات میان افغانان یکی از بخش‌های مهم توافقنامه دوحه بود و برای آغاز آن هیئت‌هایی از سوی هر دو طرف ایجاد شده بود، اما این مذاکرات هیچگاه به گونه دوامدار نبود. چگونگی ترکیب هیئت هم از سوی احزاب سیاسی مطرح در کشور با پرسش‌هایی روبرو شد. همایون جریر، عضو رهبری حزب اسلامی افغانستان، می‌گوید که
مذاکرات بین الافغانی باید به راه می افتاد و تمام جناح‌های سیاسی مهم دعوت می شدند، سر یک نظام بعد از صلح و توافق می رسیدند. با تأسف چندین بار شرایط آماده شد، اما فقط حکومت آقای غنی بود که به صلح پشت پا زد و امریکایی‌ها می توانستند از راه‌های مختلف اعمال نفوذ کنند، آقای غنی را برای صلح حاضر بسازند، اما این کار نکردند، چون امریکا سیاستش این بود که در افغانستان پراگندگی رخ بده و مفاد قرارداد صلح دوها کاملا عملی نشود.
اما این موضوع بارها از سوی مقام‌های حکومت پیشین رد شد و مقام‌های حکومت پیشین به شمول رئیس جمهور غنی تأکید داشتند که ترکیب هیئت همه شمول است و نیز حکومت با آوردن صلح متحد است. هرچند مایک پامپئو، وزیر خارجه پیشین آمریکا، در گفتگویی با تلویزیون ABC آمریکا در آن زمان گفت که توافقنامه دوحه دو بخش پنهان هم دارد که تنها با کانگرس آمریکا در میان گذاشته خواهد شد، اما شورای امنیت سازمان ملل متحد توافقنامه دوحه را در 11 مارچ 2020 با آرای اکثریت قاطع تصویب کرد. اما با گذشت 2 سال از امضای این توافقنامه، هنوز هم چیزی از جزئیات دو بخش محرم آن که آقای پامپئو از آنها گفته بود دیده نشده است. سهیل شاهین، رئیس کنونی دفتر سیاسی طالبان در قطر که هنگام امضای توافقنامه دوحه عضو هیئت مذاکره کننده طالبان بود، به رادیو آزادی گفت که
دوحه توافقنامه دو بخش لري.
توافقنامه دو بخش دارد، یکی خود توافقنامه است و در بخش دیگر میکانیزم توافقنامه تشریح شده است. افزون بر این ما دیگر هیچ چیز نوشتاری با آمریکایی ها نداریم.
ظاهراً طالبان از چگونگی عملی نشدن برخی از مواد این توافقنامه از سوی آمریکا خوشنود نیستند. ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در این باره به رادیو آزادی گفت:
اسلامی مرد طول مشران و سپتور لیستونی که
نام‌های همه رهبران و بزرگان امارت اسلامی که در فهرست سیاسیان تا کنون از این فهرست بیرون نشدند، زمینه برای تعامل خوب و روابط دیپلماتیک با خارجی‌هایی که به افغانستان میان مساعد نشده است. تحریم های مالی که بر تاجران و سرمایه گذاران افغان وضع شدند همه مواردی هستند که خلاف توافق دو هستند، اما ما تا کنون امید داریم که گام ها برای روابط خوب برداشته شوند.
این در حالی است که پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، انتقادهایی بر طالبان از سوی جامعه جهانی مطرح شدند که طالبان تا کنون نیز با شبکه القاعده و دیگر گروه های هراس افغان رابطه دارند. ادعایی که طالبان بارها آن را رد کردند و گفتند که روابطی با القاعده و دیگر گروه های هراس افغان خارجی ندارند. با این همه محمد معصوم استانکزی، رئیس هیئت مذاکره کننده نظام پیشین افغانستان، میگوید که تا کنون نیز توافقنامه دوحه در مرحله امتحان است. هرچند پس از امضای توافقنامه دوحه هیچ نظامی آمریکایی در افغانستان کشته نشد، اما خروج شتاب زده این نیروها در آخر ماه آگست باز هم 13 نظامی آمریکایی را قربانی گرفت. نظامیانی که در یک حمله گروه داعش بر یکی از دربهای میدان هوایی کابل با بیش از 170 افغان یک جا کشته شدند. و این گونه در نتیجه توافقنامه دوحه خروج کل نیروهای آمریکایی از افغانستان رقم خورد و نیز طالبان با سرنگونی نظام جمهوری بر افغانستان دوباره حاکم شدند.
پیام شما نظر شماست.
ما پیام دادیم به خاطر این معجین ملوری نافذای قرآن کریم اینمی شما نشر کرده، ولیکن هیچ کسی، نه طالب نه مؤسسات خارجی، هیچ کسی امک به امی نابینا نکرد.
ما شهر مزار به تماس شدیم. نو ما می شود که شوهر ما ترور کردن در ولایت لوگر. حال ما بی سرنوشت ماندیم. اولادایم در پیشم دیگه نمیفهم چی کنم. آیا ماشای شهیده را اجرا میکنن نمیکنن؟ جز دربار خدا دیگه چیزی ندارم. قاطی قیمتی از اوت خیز کده بسید. این موادا به ما یکیش نمیرسه.
از قرباز و کابل تماس گرفتیم. سلیم هستم از شارک آجی صاحب اول میر. همی کمک ها هیچ در قرباز در جایش نمیه. مهاجرین هستیم از غوربند ها، از لغمان، از بغلان، از هر جا. اما کمک ها نمیفهم که برای ما نمیرسه یا هیچ در قرباز نمیه.
پیام شما نظر شماست.
در همین جا می رسیم به نیمه برنامه. ساعت 9:30 است. توجه کنید به سرخط خبرها. شورای امنیت سازمان ملل متحد امروز در مورد وضعیت افغانستان بحث می کند. یوناما ماموریت سازمان ملل متحد در افغانستان در یک خبرنامه گفته که دبرا لاینز رئیس این ماموریت گزارشش را امروز در مورد وضعیت افغانستان با شورای امنیت شریک خواهد ساخت. بورد رهبری بانک جهانی پلان را تایید کرد که بر اساس آن از پولهای منجمد شده بازسازی افغانستان مصرف بیش از $1 میلیارد آن را اجازه می دهد. نظر به اعلان بانک جهانی برای این پول در بخشهای تعلیم، زراعت، صحت و تمویل برنامه های خانوادگی در افغانستان نیاز عاجل دیده می شود. سازمان عفو بین الملل خواهان توقف فوری تلاشی خانه به خانه از سوی نیروهای طالبان در کابل شده است. قرار است سلسله از بازی های 20 اوره کرکت میان تیم های ملی افغانستان و بنگلادش فردا آغاز شود. جنگ اوکراین وارد هفتمین روز شد و صدها هزار تن تا کنون به ترک کشورشان مجبور شدند. رئیس جمهوری آمریکا جو بایدن از مبارزه مردم اوکراین بر علیه هجوم روسیه ستایش کرد. آقای بایدن چند ساعت قبل در اولین سخنرانی رسمی خطاب به مردم آمریکا در مجلس نمایندگان کنگره به خاطر حمله بی‌دلیل و عمدی قبلا طرح شده بر اوکراین بر رئیس جمهوری روسیه ولادیمیر پوتین انتقاد کرد. سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند و حالا هم توجه کنید به این برنامه.
آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه خاص خودتان آزادی و شنوندگان خوش آمدین. قسمی که می دانید در این برنامه ما کوشش می کنیم که تعداد زیاد از پیام های شما را بگنجانیم و همچنان کوشش می نماییم تا اگر توانستیم پیام های شما را یا موضوع پیام شما را مستقیما با مسئولین امور در میان بگذاریم. به هر حال در این اواخر از طریق واتساپ هم کوشش می نماییم که پیام های شما را به دست آوریم و در برنامه ها بگنجانیم. واتساپ ما را می فهمین که 00-42-2112-46-01 است و در آخر برنامه یک بار دیگر هم شماره تلفن و هم واتساپ را تکرارا نشر می نماییم. رادیوی آزادی است، صحبت نمایید، ثبت می شود.
ما از ولایت سریپول هستیم، آجی نورمحمد هستیم، به نام ضیاءالحق، بچه من مدتی 70 روز می شه از همین ولایت سریپول اختطاف شده. همینجا دمویتر بالا کده، داد و ایلای ما را کسی نمی شده، بلیاز خدا، بلیاز قرآن کسی چی نمی کنه. به نام ضیاءالحق است. با کد 70 روز می شه ما تب و تلاش می کنیم تنی این هیچ کسی هیچ برسان هم نمی کنه، کسی هیچ نادرگ است. همی در خانه ما آمده مویتر از همینجا اختطاف کده گرفته رفتن. این همینا چی کده اختطاف کده برده مرده و زندهش معلوم نیست. مویترم اول خدا دویم شما کوشش کنید همیره یک رقم کده همیره پیدا کنید. محترم مرده و زنده امیره ما یج نیافتیم، بلیاز خدا بلیاز قرآن ما یج نیافتیم.
شنونده نهایت محترم، پیام شما نشر شد و همچنان قابل یادآوری است. کوشش نمودیم که با مسئولین امور چی در مرکز و چی در ولایت درباره مشکل شما مصاحبه نماییم، منتها تا حال موفق نشدیم. امیدوار هستیم که بتوانیم پیام شما را مستقیما با مسئولین امور در میان بگذاریم. موفق باشید.
رادیو آزادی، این جانب سید یوسف، یکی از سرکنتبانی که توسط من چشمای خود عزیز دادم، یک پسرم بنام سید ایسا جان که فاکولته حقوق دول خانده بود، نیز در دفتر رهنما داشت، در 25400 در میدان هوایی از طرف ساکن امریکایی به شهادت رسید. تو می خواست که ما اقاربش کمک کنه، در وقت بازگشت به شهادت رسید. دیگه یگانه ناناور ما همین پسرم بود. خواهشمندم از جانب شما که صدای ما را به سفارت امریکا یا به ملل متحد برسید، برسانه تا غرامات و یا خونبه های پسرم را بپردازند. البته ما در سر کوتل کابل زندگی میکنیم، صدای رادیوی آزادی بعضی وقتها بیخی متوقف میشود. خواهشمندم که دمی تلفن به ما اطمینان بده. فشرده صحبتتان را. خدا حافظ. با احترام سید یوسف، پدر شهید سید ایسا جان.
بله شنوندی نهایت محترم، تشکر از اعتمادتان و از پیامتان به رادیو آزادی. البته قابل یادآوری است که متاسفانه رادیو آزادی همچه خدمات را در اختیار ندارد و امکانات را هم ندارد. منتها ما میتوانیم برای شما پیشنهاد بکنیم که اگر بتوانین از طریق وکلای مدافعی که در افغانستان هستند، حتی انجمن دارن، از او طریق باید اقدام شود. اگر خواسته باشین بعضی از شماره های وکلا را در اختیارتان مگذاریم یا از امو انجمن که اونا در مورد چی میگن. ما هم کوشش میکنیم که با ایشان صحبت کنیم. در غیر آن صورت چیزی از دست ما ساخته نیست. این موضوع بسیار یک موضوع مشکل است، مخصوصا که در سطح امریکا باشه، در اونجا بسیار زیاد قیمت است مسئله وکیل و وکیل بازی و از این قبیل مسائل. یگانه راهش نمیست که و انجمن مستقل وکلای افغانستان به این موضوع توجه کنن و اقدام کنن و حتی دولت میتونه همکاری بکنن تا این یک مثال باشه برای دیگه قضایایی که همچون شما هستن. تشکر. بازم این دوسیه را دنبال میکنیم، ببینیم چی میتونیم بکنیم. منتها میبینیم که ما هم بسیار زیاد مصروف هستیم، امکاناتم در اختیار نداریم. از لحاظ قانونی و شیوه کار رادیو آزادی هم امکانات بسیار زیاد ضیق است. تنها کارهای انسانی ما کوشش میکنیم با وقتهای خصوصی خود خارج رادیو اگر برتان اتیاج امکانات باشه در اختیارتان بگذاریم. بسیار زیاد تشکر. موفق باشین.
با عرض سلام به تمام کارکنان رادیوی آزادی، با بسیار مشکلات به خدا جان مواجه هستیم. بسیار بسیار دیگه مشکلات اقتصادی ما زیاد شده، اما شما همکاری نکردین. زیاد وقت میشه آقای ظریف نظر، شما را خواهش کردم که ما توان کابل رفتن ندارم. یک نفر مرکت ظریف الله مجاهد یا سخنگوی سازمان غذای جهان پشت تلفن وصل کنیم که ما هم و هر دنیاد خود کنیم، اما حق و حقوق خود به طلب. اما آقای ظریف نظر که بسیار مشکلات دارن. خیر امیر یک جوانی و یک چه قسم برد بگم، امیر یک رحمانه، امیر امرای ما رفتار کرد که ما با بسیار مشکلات مواجه تو مگه به مهاجرین حساب کنیم. ما اینجا مهاجر هستیم به خدا، اکثریت از این مردم همین تیم ما مهاجر است. اگر به مستحقین حساب کنیم، مستحق است. اگر به کارگری حساب کنیم، اینا مزدورکار هستن، هیچ کار نیست، بار نیست. بسیار مشکلات داریم. خیر امیر یک لطفانه و برادرانه امیر یک همکاری بکنم رای ما جهان سپار.
بله شنوندی نهایت محترم، تشکر از پیامتان و اعتمادتان و آرزویتان در قبال رادی آزادی. البته قبلا هم یادآور شدم رادی آزادی همچه خدمات را ندارد، و اما از نقطه نظر انسانی ما به شکل خصوصی تا حد توان خارج چوکات کارهای رادی آزادی کوشش میکنیم که پیام شما را در اختیار کسایی که مسئول هستند در میان بگذاریم، و خود شما هم در برنامه ما اشتراک کردین. بعد از آن 50 نفر از شما در کارم داخل شد. دیگه نمیفهمیم که تا چی حد بر شما کمک نماییم، ولی توصیه ما برای شما این است که اگر بتوانید از طریق وکالای مدافع اقدام نمایید. وکالای مدافع یک انجمن مستقل دارن، مخصوصا در قندار هستن و در دیگه ولایت ها مرکزیت دارن. از اونا خواهش کنین که اونا برای شما عریضه های خاص و خوب و اینا را برتان نوشته بکنن به هر زبانی که خواسته باشین، از طریق ایمیل ها، پست ها، چه در سطح ملی و چه در سطح بین المللی به مراکز مورد نظرتان شکایت ها، نظریات، پیشنهاداتتان را به شکل رسمی روان کرده بارین. از طریق سوسیال میدیا میتونین، از طریق ایمیل ها میتونین، از هر طریقی که باشد، که چون امی قاعده است در تمام دنیا. تنها در غیر آن صورت ما نمیتونیم تمام کارها را رها کنیم و دنبال یک دوسیه باشیم. هزارها پیام میاد، تا حد توان کوشش میکنیم تمام پیام ها را گوش کنیم و در رادیو بگنجانیم یا نشر کنیم و همچنان با مسئولین امور در میان بگذاریم. به هر حال موفق باشید.
ولایت قندهار است، همرو رفتم ولایت، رئیس مازیرین در ولایت. این هر چی کمکی از خود طالبان همیشه بخواه و مخش و فامیل خود خو میده، یکی کس نمیده. این چی کمک ها هست که از بچه خاله و بچه کاکای طالب میشه دیگه، از شما نیست، از ما خود طالبا هست. این کمک هر چی میرسه به طالبا میرسه، به خوار غریب هیچ وقت نمیرسه. بگه به خوار غریب کمک میرسه نمیرسه.
من تیمرشا از اولاد تخار بلسوالی دشت خره قره اق نظر میباشم. آمد آمد کمک ها شد، بلسوالی به ملک قریه آمد داد. چهار نفر افراد معیوب، بیوه، یتیم و غریب را نیست گرفته به مقام ولسوالی بیارید تا که کمک برایشان داده شود. جناب ملک و رئیس و ارباب قوم کلسترهای خبر را جمع نموده، برای هر یک تمام سه نفر آمد داد. نیست بگیرید کلسترهای رئیس و ارباب و هر کدام برادر و پدر و داماد و ازنه خبر را نیست گرفت. نیز جور کرده به رئیس و ارباب تسلیم نمودن. بعدا رئیس و ارباب لیست را با انجینری که برای تقسیم مواد کمکی تعیین شده بود تسلیم دادن. چند روز بعد مواد کمکی با آنها توزیع و تقسیم گردید. اما رئیس و ارباب افراد معیوب و شکسته روز جنگ و یتیم و بیوه بی سرپرست را لیست نگرفت، از کمک محروم ماندن.
من از ولایت بامیان ولسوالی ورش دبلیفی مردمی ورش و کمک کرده خانیم نیست بجار.
سلام به کارکنان رادیو آزادی. من از ولایت بلخ ولسوالی دیزادی گم میزنم. من ده نفری هستم و یک خودی من کارگر هستم، هیچ کارگری هم نداریم. از این قدر در کمک هایی که آمده تا بال را ما حسلند هیچ کمکی را هم ندیده ایم. بله از بوین ما در خانه ما آر هم به کلو هم نداریم و هیچ ما بسیار سی آدرس ما حالی دیداریم.
از امی قرباز کابل تماس گرفتیم. سلیم هستم از شارک آجی صاحب اول میر. امی کمک ها هیچ در قرباز در جایش نمیه، بخص در شارک ماجرین هستیم، از غوربنده، از لغمان، از بغلان، از هر جا. اما کمک ها نمیفهم که برای ما نمیرسه یا هیچ در قرباغ نمیه. اگر میره مسئولین برسانه که چه رقم یک طریقه است.
تشکر از رادیو شما. ما مجبور کشمیستم، از ولایت تخار، از کابل صحبت میکنم. امروز شما همه معاش متقاعدین سال 1400 داده نشده. در بسیاری از دوستای ما متقاعدین و 1401 در صدد عزیز که سال نو بیاید همین ما را بکرین.
پولهای افغانستان را مسدود کرده، ما را کس ماش نمیده، تقاوت نمیده. ما مشکلات ما بسیار است. حتی حیوانات ما، درنده های ما، پشک های ما میو میکنه که کس به گور نان داده نمیتونه. خدا به ترس بگفت بالای مردم افغانستان زمین نکوست.
بله سلام علیکم. راجی به میتقاوت امی مامورین و معلمین میگفتم امی خودم یک زن هستم که هیچ سرپرست و دیگه ندارم. امی تقاوت شوهر خودم میگرفتم گزاره خودم میکردم. اینمو حال امی تقاوت پارسالم داده نشده، امسالم خود داده نشده. تقاوت معلمین اولا میکنن نمیکنن. امی کمک یک فکر کنن امی معلمینی که اولادایشان زنایشان امی تو خرد و رزه مانده اونا چی بخونن؟ امی 3000 افغانی به ما به سال میدانن ما مو گزاره میکردن. حال امور هم قطع کردن سر مردم. بله از ولایت هلمند. زنده باشین، سلامت باشین آقای نظر، خداوند شما را کم نکنه، خدا حافظتان.
تشکر، زنده باشین.
مادم اولاد خوش میشینیم بیادر زیر خیمه هستم، چیز خدای نداریم، فامیده می کمکای سروه که می امار سعی میکنه زورمنده رو میته بیادر ما رو نمیته. ما چه ما چی کردیم در زینا تیرق هم روزوال سر ما تیر میشه سگه اشتگه که بستر در میخونه قلدیدگی سه پایش خراب است، مهیب نفر است. خود ما چیز خدا ندارم بیادر سروه که می امار سعی میکنه میگه در شما کمک نمیشه، در سرمایدارا میده، در موتردارا میده، در پیسدارا میده، در مانا میده. چی گفت همه شکایت ما را اکثر کنیم، امیر یک نشد کنیم، بیخی وضعیت ما خواهد.